اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. کرملین روز یکشنبه گفت که اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA اطلاعات را در مورد طرح یک بمب‌گذاری در سنت پیترزبورگ برای مقام‌های روسی ارائه کرده بودند که بر اساس آن از یک سلسله حملات داعش در روسیه جلوگیری به عمل آمد. با گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای امتنان از دریافت این اطلاعات از طریق تلفن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امتنان کرد. مضمون اینه که بر اساس این اطلاعات توسط نیروهای امنیتی روسیه توقیف شدند، قصد داشتن روز شنبه حملات بمی را بر یک کلیسایی که 2 قرن قدامت دارد و چند محل دیگر در سنت پیترزبورگ انجام دهند. در حمله 2 بمب‌گذار انتحاری بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان، 9 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی، 2 فرد مسلح صبح روز یکشنبه در شهر کویته، زمانی که مراسم هفتوار عبادت مسیحیان تازه در کلیسا آغاز یافته بود، بر آنجا هجوم برده و به گلوله‌باری آغاز کردند، اما در درب کلیسا با مقاومت پلیس مواجه شدند. سرفراز بختی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، گفت که در اثنای وقوع این حمله نزدیک به 400 نفر در داخل کلیسا حضور داشتند و در نتیجه مقاومت پلیس 1 مهاجم در دم درب کشته شد و مهاجم دومی که قادر شده بود خود را به داخل برساند، چون زخمی شده بود نتوانست به داخل تعمیر اصلی وارد شود. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک کارمند سفارت بریتانیا در لبنان کشته شد. پلیس لبنان میگوید جسد یک دیپلمات زن بریتانیوی که جمعه شب به قتل رسیده بود در کنار یک جاده در بیروت پیدا شده است. با گزارش پلیس به نظر می‌رسد ربکا دایکس قبل از اینکه به قتل برسد مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود و تصور نمی‌رود که در این رویداد کدام انگیزه سیاسی داخل باشد. خانم دایکس حدود 1 سال می شد که به عنوان مدیر برنامه ریزی و پالیسی سازی وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا در سفارت بریتانیا در بیروت کار می کرد. ادامه اخبار. قرار از شورای امنیت ملل متحد امروز دوشنبه روی پیشنویس قطعنامه رای گیری کند که بر اساس آن تصامیم روی موقف بیت المقدس کدام تأثیر قانونی نداشته و باید لغو شود. این پیشنویس 1 صفحه‌ای بعد از آن از جانب مصر به 15 کشور عضو شورای امنیت پیشنهاد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. در این پیشنویس نام از امریکا و یا ترامپ برده نشده است و به گفته دیپلمات‌ها از حمایت تقریبا تمام کشورها برخوردار است، اما تصور می رود که واشنگتن آن را ویتو کند. قطع شدن برق در میدان هوایی بین‌المللی اتلانتا در امریکا تمام پروازها و عملیات این میدان هوایی بسیار مزدحم و عمده را در ایالت جورجیا مختل کرد. مقام ها می گویند تمام پروازهایی که در اتلانتا توقف دارند در هر جایی که می باشند متوقف شده و ای تیاره قادر به برخاست از این میدان هوایی نمی باشد. پروازهایی که از خارج از امریکا به اتلانتا می آمد نیز به دیگر میدانهای هوایی راجع شده است. شرکت برقی جورجیا که مسئول برق رسانی به این میدان هوایی است می گوید تلاش دارند هر چیز زودتر مشکل برق را که تصادفاً در جریان یک کار ساختمانی قطع شده است حل کنند. به صورت اوسط در یک روز بیش از 250 هزار مسافر به میدان هوایی بین‌المللی اتلانتا می آیند. صدها معترض طرفدار میخائیل ساکوشیلی، رهبر مخالفین حکومت اوکراین که تلاش داشتند کنترل یک ساختمان دولتی در پایتخت اوکراین را به دست آورند، با پلیس درگیر شدند. در این درگیری به کسی آسیبی نرسیده است و با فرارسیدن شب وضعیت در کیف آرام گزارش شده است. پلیس کیف قادر شد با گاز اشک‌آور حامیان ساکوشیلی را متفرق کند. ساکوشیلی که به اتهام تلاش برای کودتایی به حمایت روسیه برای مدت زندانی شده بود، هفته قبل از قید رها شد. تفصیل بیشتر در این مورد را در بخش گزارش ها خواهید شنید. و کاکا، بازیکن پیشین تیم های ایسی میلان و ریال مادرید روز یکشنبه اعلام کرد که از ورزش فوتبال خداحافظی می کند. این بازیکن 35 ساله برزیلی در اول سال جاری گفته بود که قرارداد خود را با تیم اورلاندو سیتی تمدید نخواهد کرد. اما اشارات رسانده بود که می خواهد دوباره به میلان برگردد. البته به عنوان یک بازیکن نه، بلکه یک مدیر و یا دایرکتر ورزشی. کاکا در سال 2007 تیم ایسی میلان را در لیگ قهرمانان به مقام اول رسانیده بود. او بارها در تیم ملی برزیل درخشیده و اولین برزیلی بود که عنوان بهترین بازیکن جهان را در سال 2007 دریافت کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام. در برنامه صبح امروز من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید و به همی آرزومندی می پردازیم به اولین گزارش این بخش. یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت که آن وزارت برنامه جدیدی را برای تخریب کشتزارهای خشخاش آغاز کرده که با گذشته متفاوت است و می گوید این برنامه که با اما هنگی با نیروهای امنیتی برای افتیده در حدود 400 جریب زمین را آری از کشت خشخاش ساخته است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با ایدریس صافی رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر زون شرق انجام داده که با سخنان آقای صافی در مورد چگونگی این برنامه آغاز می شود. توجه کنید.
با شما بهتر معلوم است که این سال ما همین تدابیر خاص داریم در ولایت ننگرهار با اساس هدایت خاص جناب والی شد و همین پلان و پالیسی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ساخته است. ما این سال در همین 8 ولسوالی قادر به شدیم که در 8 ولسوالی در حدود 400 جریب زمین کوکنار که کش شده ایره از بین ببریم و همین 45 تا 50 نفری شکل یعنی دقانان خرد بزرگ است ایره دزگی چیز بندی کردیم و تانوز هم در توقیفخانه موجود است. باید بگویم که این سال نظر به سالهای قبل که ما زدی خاص داریم به خاطر اینکه همیشه همی چیز است برای ما شکایت است که شما او وقت کار میکنی که همی چیز کوکناره در حالات برسه که در وقت همی دیقان از او یک چیزی میگیره و بعد از او دیقان مکسل عمل نشان میده و همی مواتیا و یا چیز دیگه گروهی که مخالف است امنیم اکسل عمل نشان میده در وقت.
بله.
در این سال ما یک کاری چیز متفاوت کردیم نسبت به سالهای قبل.
بله، یعنی که شما پیش از این که محصول آماده برداشت شوه شما تخریب شروع کردین، درست است؟
ما همه چیز ما که همی خبر ما برسن که در ساحای در ورسوالی در کرد همی کوکنار کش شدم ما به اساس همی اطلاع که برای ما میاید از طرف ورسوالی یا ارگانهای کشتی ما میریم و ساحه را به همی چیز هماهنگی ارگانهای امنیتی و ورسوالی ایره از بین میبریم و بجه اون دقانه و چیز مجبور میکنیم که کشت گندم یا دیگه چیز کشت کنم و در زمین یعنی هر کس که چیز کوکنار را کشت کده اینم بندی میکنیم مطابق قانون به چیز جزا میرسه.
آیا شما کشت بدیل و یا کشت دیگه را در اختیار دارین یا از طریق وزارت زراعت که در اختیار دقانه قرار بتین و یا که میمانین آزادانه که اونا هر چیز خودشان تصمیم بگیرن کشت کنن؟
اینطورم نیست. علی ما بسیار زیاد برنامه داریم در همین سکتور زراعت و سکتور انکشاف و سکتور زیربنا. مختلف برنامه داریم که در ولسوالی زیادش تطبیق است و بعد از در حالت تطبیق است. ما خودم بر دقانه در چند ولسوالی همی گرین هاوس و سربانده و چیز پروژه مرغداری و زنبورداری بعض چیزها را برش آماده کردیم. ولی اینمی منطق دیقان چیز درست نیست که برای ما میگه که ما کوکنار کش نمیکنیم شما با ما یک بدیل پیدا کو یا در این حالت ما کوکنار چیز خود ما خود میکنیم شما برای ما بدیل بدی. اینمی کوکنار آل جرم است و بدیلش جزا است. ولی در زمین یه ما این کار کردیم در بعضی ولسوالی و یه جریانم دارن برنامه ما که وقت میگیره طولانی اصیر تطبیق میشه دانی وقت و زمان.
من میخواستم بپرسم که در جریان تخریب مزارع شما آیا لابراتوارهای تهیه مواد مخدر هم از بین بردین و یا به دست آوردین؟
لابراتواره یا چیزی که کارخانه ایشه که در جلال آباد هست این ما چیز رد نمی کنیم، ولی هست مگرم در اون سر هست که در اونجا تحریزای امنیتی زیاد هست، در اونجا حاکمیت قانون نیست، در اون سر هست. ولی نظر به بعضی عملیاتی که په قلاده صورت گرفته، ما چندانه لابراتواری که د ولسوالی طرفای خوږیانی و دیگه ساحه هست ایره ما از بین بردیم و نیروهای امنیتی ما و چیز قطعات خاص مواد مخدر ما ایره از بین برد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه صبح امروز را با گزارش از ترکیه دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور ترکیه از گروه تندرو کردهای سوری که تحت حمایت ایالات متحده است به شدت انتقاد کرده و گفته است که او سرحد کشورش را از دهشت افغانان پاک سازی خواهد کرد. این در حالی است که ترکیه از گشایش سفارت آن کشور در شرق بیت المقدس نیز خبر داده است. گزارش اسوشیتد پرس را از محمد احمدی می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که انقره بلانه های دهشت افغانی نزدیک سرحد ترکیه با سوریه اجازه نخواهد داد. او به طور مشخص به ساحات تحت کنترل قطعات حراست مردمی در شمال سوریه به نام YPG اشاره کرد. ترکیه YPG را امتداد شورشگری کردی داخل سرحدات خود تصور می کند و عملیاتی را در ماه اگست سال 2016 برای پاکسازی بخشی از سرحد خود از حضور آنان براه انداخت. اردوغان یک فهرست توسعه یافته از ساحات در شمال سوریه را اعلام کرد که ترکیه آن را هدف قرار خواهد داد.
آفرینی تروریستردن تمیز دیجاز. منبیچی تروریستردن تمیز دیجاز.
ما منطقه آفرین سوریه تحت کنترل دهشت افغانان را پاکسازی خواهیم کرد. ما شهر منبج سوریه را از حضور دهشت افغانان پاکسازی خواهیم کرد. ما شهرک‌های سوریه هر یک طلبیت راس العین قامشلی را از حضور دهشت افغانان پاکسازی خواهیم کرد. ما تمام سرحدمان را از حضور دهشت افغانان از شمدینان گرفته تا ایلاداگی شهرک‌های ترکیه پاکسازی خواهیم کرد. ما به ایجاد لانه‌های دهشت افغانان در نزدیک سرحداتمان اجازه نخواهیم داد.
مقام‌های ترکی به شمول رئیس جمهور آن کشور به طور منظم از ایالات متحده و متحدین دیگر آن به خاطر حمایت از کردهای سوریه در جنگ با گروه دولت اسلامی انتقاد می‌کنند.
سنرلارمزن دیبینده ترور یوالاری کورولماسینا ایزین ورمیچیز.
کشورها و نهادهایی که ما متحد آن هستیم وقتی واقعا متحدمان خواهد بود که آنها کار با ساختارهای را متوقف کنند که ما آنها را سازمانهای دهشت افغان در سوریه میپنداریم.
ترکیه حضور نظامی در ادلیب ولایت غربی سوریه دارد که من حیث ساحه مسئول در توافقنامه بین روسیه و ایران امضا شده است. اردوغان به طور منظم از حضور گروه تندرو کردهای سوری در سرحد ترکیه اظهار یأس کرده است. ماه گذشته وزیر خارجه ترکیه گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به توقف تسلیح آن گروه تندرو وعده کرده است، اما وزارت دفاع ایالات متحده گفت که این روند را بررسی می کند. در رویداد دیگر رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که آن کشور سفارتی را در شرق بیت المقدس باز خواهد کرد. این اظهارات آقای اردوغان چند روز پس از نشست رهبران کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که شرق بیت المقدس را من حیث پایتخت فلسطین به رسمیت شناختند و از کشورهای جهان نیز خواستند تا دست به اقدام مشابه بزنند. اردوغان در یک بیانیه مبتنی بر انتقاد شدید وی از تصمیم ایالات متحده برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل گفت: به خواست خداوند زمان آن فرا رسیده است که ما سفارتی را در شرق بیت المقدس باز کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa afghanistan dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره مهاجرت ملل متحد یک مأموریت چندین میلیون دلاری را نظارت می کند که هدف آن گرم نگه داشتن هزاران مهاجر روهینگیایی در بنگلادش در فصل زمستان است. لیزا شراین از ژنو از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از محمد هاشم حبیبزاده می شنویم.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان گزارش داده است که سر از روز یکشنبه هفته همه ماه دسامبر سال 2017 روند توزیع تقریباً 200 هزار قلم البسه زمستانی را به مهاجرین روهینگیایی در حال آغاز می کند که بر اساس پیشگویی ها وضع جوی در کاکس بازار بنگلادش در آینده نزدیک سردتر خواهد شد. بیش از 646 هزار روهینگیایی از خشونت‌ها و مظالم در میانمار فرار کرده و از اواخر ماه آگوست به این سو در کاکس بازار بنگلادش زیست دارند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان می‌گوید که از وضعیت رقتبار زندگی این مهاجرین و آسیب پذیری آنان از خطرات متعدد و شمول توانایی آنان برای زنده ماندن در هوای سردتر در هفته‌ها و ماه‌های آینده نگران است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که هوای زمستان در بنگلادش در تناسب با سایر کشورهای منطقه مناسب تر است، اما درجه حرارت در جریان شب پایین می آید و روهینگیایی ها البسه و سرپناه مورد نیاز برای مقابله با سرما را در دسترس ندارند.
Children who are 55% of Rohingya refugee population are particularly vulnerable.
کودکان که 55% نفوس مهاجرین روهینگیایی را تشکیل می‌دهند بیشتر آسیب پذیرند و به همین روال زنان نیز که بیش از نصف مهاجرین در بنگلادش را تشکیل می‌دهند آسیب پذیرند.
بلوچ گفت که کمیشنری عالی ملل متحد برای بهبودی کیفیت سرپناه‌ها در کمپ‌ها کار می‌کند و تا حال هزاران بسته امدادی را من حیث یک بخش این استراتژی به مهاجرین توزیع کرده است. و افزود که مهاجرین همچنان اقلام مورد نیاز مانند کمپل، ظروف آشپزخانه و چراغ‌هایی را دریافت کردند که از انرژی نور آفتاب استفاده می‌کند. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان افزود که مواد سوخت نیز به آنان توزیع شده است که می‌توانند در عوض چوب سوخت از آن استفاده کنند. او گفت که استفاده از خشت‌های کاهشالی برای کودکان و برای محیط زیست مسئول است. بابر بلوچ گفت که کودکان روهینگیایی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگلات نزدیک به کمپ می روند ممکن مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گیرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. نیروی ضربتی چند ملتی که با شورشیان بوکو حرام در کامرون، چاد و نایجیر مصروف نبرد است، 200 تن از دهشت افغانان سابق این گروه را تا زمان نزدشان نگه می دارند که مرکز احیای مجدد برای ادغام دوباره این افراد به جامعهشان فعال می گردد. دهشت افغانان سابق در حال حاضر در قاغوش‌های نظامی این نیروها در شمال کامرون در مرز با نایجیریا نگهداری می‌شوند. موکی ادوین کنزیکا خبرنگار صدا آمریکا گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
عساکر نیروی ضربتی چند ملتی در کمپ مورا مستقرند. این نیروها بر ضد بوکو حرام مبارزه می‌کنند. آنها به تازگی از سرحد با نایجیریا بازگشت کردند و با خود 12 تن از جنگجویانی را آوردند که به گفته آنان خود را به نظامیان تسلیم کردند. در میان این 12 تن سول بوپوچا 22 ساله از نایجیریا نیز موجود است. بوپوچا می گوید که یگانه ارمان او رفتن به قریه‌اش است.
یگانه ارمان من این است تا به سانداواجیری در نزدیکی کراوا به قریه ما در نایجیریا برگردند. من از تمام آن کشتاری که تحت فشار انجام دادم خیلی پشیمانم.
در داخل کمپ نزدیک به 200 تن از شورشیان سابق نگهداری می شوند. تعداد از آنها در جریان جنگ دستگیر شدند و تعداد دیگر خود را به نظامیان تسلیم کردند. گوما وانواها یکی از جنگجویان کامرونی میگوید که با او وظیفه سپرده شده بود تا ترصد کند و به آمرینش گزارش دهد، اما او با استفاده از موترسایکلش فرار کرده و خود را به نظامیان تسلیم کرد. اما اجازه ندارد به قریه خیش در کامرون که کولو فاتا نام دارد وارد شود.
من با موترسایکل از کمپ بوکو حرام فرار کردم. این موترسایکل به خاطر گزارش دهی از آمدن افراد و نظارت از وسایل مشکوک به من داده شده بود.
مجی یا واباکری والی منطقه شمال کامرون میگوید که به گونه متداوم از جنگجویان سابق پاسداری خواهد کرد و میگوید که آنها ساحه را فراهم کردند که در آن به شورشیان سابقه آموزش داده خواهد شد که چگونه خود را به جوامعشان دوباره وفق دهد.
جنگجویان سابق اکنون تعهد سپردند تا با مقامهای نظامی در کامرون با آوردن همقطاران خود که اکنون در جنگلات مخفی شدند همکاری کنند. آنها از نظامیان در حراسند و تحت فرمان روایی بوکو حرام قرار دارند.
200 تن از جنگجویان بوکو حرام در منطقه موزوگو توسط حکومت کامرون و ادارات ملل متحد تحت مراقبت قرار دارند. خویشاوندانشان حاضر نیستند تا از آنها در قریه هایشان استقبال کنند. این قریه ها در جای قرار دارد که قبلا تحت نفوذ بوکو حرام بود. باشندگان این قریه ها می گویند که ممکن تعدادی از این افراد برای بوکو حرام جاسوسی می کنند یا اینکه توسط این گروه دهشت افغان شستشوی مغزی شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حامیان میخائیل ساکاشویلی رهبر مخالفین حکومت اوکراین به طور مختصری تلاش کردند تا کنترل یک ساختمان دولتی در پایتخت اوکراین را به روز یکشنبه به تصرف بگیرند. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به توجه می‌رساند.
حدود 5000 تن از هواداران ساکاشویلی در سراسر کیف راهپیمایی کردند و بعداً با رئیس جمهور پیشین گرجستان و والی پیشین اوکراین در میدان استقلال تجمع کردند و خواستار به محاکمه کشانیدن رئیس جمهور پترو پروشینکو شدند. ساکاشویلی بعداً پیشنهاد کرد تا دفاتر اصلی برای اعتراضات در قصر اکتبر ایجاد شود. این مکان مرکز کنفرانس و اجرای کارهای هنری است که بر آن میدان مشرف است.
Они собирают компромат на оппозицию. И по отношению ко мне, они вместе с ФСБ провели...
ما از اینجا به قصر اکتبر خواهیم رفت و در داخل قصر اکتبر مراکز شورای هماهنگی من را ایجاد خواهیم کرد.
جمعیت راهپیمایی کننده کلکین‌های این قصر را شکستند و تلاش کردند تا با شکستن دربها وارد آن ساختمان شوند، اما پلیس مانع ورود آنها به داخل آن ساختمان شد. ساکاشویلی گفت که حکومت در پی بدنامسازی مخالفین است.
آنها یعنی مقام‌های حکومتی اسناد بدنامسازی را علیه مخالفین جمع‌آوری می‌کنند. خدمات امنیت دولتی با خدمات امنیتی فدرال فدراتیف روسیه یا خدمات امنیت دولتی روسیه عملیات ویژه را برای بازداشت من انجام دادند. من تجربه کافی کار با اشغالگران روسی دارم. من می دانم که چگونه آنها را شناسایی کنم. آن اقدام عملیات خاصی از سوی خدمات امنیت فدرال فدراتیف روسیه در مرکز شهر کیف علیه یک دشمن پوتین علیه من بود که توسط خدمات امنیت دولتی اوکراین انجام شد.
بعد از ناکامی مظاهره کنندگان برای ورود به آن ساختمان، ساکاشویلی مسیر را تغییر داد و تقاضای آرامش کرد. ساکاشویلی به حیث والی منطقه اودسای اوکراین ایفای وظیفه کرده بود و بعداً از سمتش استعفا داد و اتهام وارد کرد که پروشینکو در پی متوقف کردن مساعی ضد فساد است که او آن را راه اندازی کرده است. او برای مدت کوتاهی در ماه جاری به اتهاماتی بازداشت شد که وی با تاجران اوکراینی وابسته بر روسیه برای سرنگونی پروشینکو دسیسه کرده بود. ساکاشویلی این اتهامات را رد کرد و یک محکمه او را آزاد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اداره پوهنتون ننگرهار میگوید پوهنتون‌های خصوصی اکثرا در ولایت ننگرهار از کیفیت نادرست برخوردارند و همه امور آنها تحت بررسی اینها نیست. در ننگرهار 6 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی فعالیت دارد. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت بشنویم که از ننگرهار ارسال داشته.
در ننگرهار 6 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی فعالیت دارد. در بیشتر این مؤسسات استادان پوهنتون ننگرهار تدریس میکنند و سایر استادان یا تحت انتقاد شدید محصلین قرار دارند. محصلان و اداره پوهنتون ننگرهار میگویند که اکثر این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و مشکلات زیادی را دارند. پوهنوال ببرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار میگوید اداره پوهنتون 100% از همه امورات مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی مراقبت ندارند و مستقیما از سوی وزارت تحصیلات عالی مراقبت می شوند. به گفته او در کدام عرصه ها که از پوهنتون های خصوصی مراقبت می کنند شاهد وجود مشکلات بیشتری در آن هستند. رئیس پوهنتون ننگرهار در مورد علاوه می کند
پوهنتون های خصوصی مستقیما 100% تحت کنترل ما نیست، اما ما سرش یک نظارت داریم. در بعضی پوهنتون ها مشکلات هست و ما مشکل را که مشاهده کردیم به اونا گفتیم. بعضی از اینا خوب هستن، یعنی کیفیتش درست است و قابل اعتماد است، اما بعضی مؤسسات تحصیلات عالی معتمد نیستن، یعنی ما سرش اوقدر اعتمادی نداریم.
محصلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز از کیفیت خراب، نبود معیارهای تحصیلات عالی و کمبود استادان کادری در این موسسات حرف میزنند. این دو تن از محصلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی در ننگرهار هستند.
اسمم جنت الله است، محصل 15 حقوق هستم در پوهنتون شخصی. استاذ تجربه کافی ندارن و معلومات ندارن که بر شاگرد انتقال بدن. استاذ بسیار به تجربه است.
اسمم سباون است، محصل 15 اقتصاد پوهنتون شخصی. اجری مد نظر نیست، پیز بده خدا کنده آخر ما بی به امتحانه بیاد اگر چند نمره کده کارت است برت میدن تصدیق میگیری خلاص.
ولی اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در شرق افغانستان با وجودی که مشکلات را میپذیرند ولی بیشتر یان را با وزارت تحصیلات عالی مربوط میدانند. فاتح گل شینواری معاون اتحادیه در مورد برادی و آشنا چنین بیان داشت.
ولی تو هم نیست که ما بگیم که در پوهنتون‌های خصوصی که بخش سکتور خصوصی است به او معیار نیست، کیفیت نیست. ما تو پوهنتون‌های دارند افغانستان که او معیارشان از پوهنتون‌های دولتی بالاتر است، هم در سیستم اداری هم در سیستم اکادمیک مشکلاتی است.
در ننگرهار پوهنتون‌های خصوصی از سالها با این طرف مبنی بر کیفیت خراب درسی، عدم پابندی حاضری محصلان، نبود کادر علمی و وجود انگیزه های جمع‌آوری پول تحت انتقادات شدیدی قرار دارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.